جایی که این تعبیر به کار رفته که عرش الهی به لرزه در آمد. بفهمید که در ماجرای تشییع پیکر سعد چه اتفاقاتی افتاد.
بله، یکی دیگر از محورهایی که در ارتباط با شهادت سعد بن معاذ قابل ذکر هست این که رسول خدا صلی الله علیه و آله شخصا در جریان غسل و کفن و تشییع و دفن سعد حضور پیدا می کنند. اینها همه برای بیان این بوده که اگر به هر حال شخصیتی استقامت بورزه در مسیر ایمان و به تکلیف عمل بکند، یک چنین جایگاهی نزد خداوند متعال داره.
بله.
پیامبر اکرم سریع خودشون رو به خانه سعد رسوندن. اصحاب وقتی که از این سوال کردن از علت این سرعت و عجله پیامبر اکرم، فرمودن که من میترسم که انی اخاف ان تسبقنا الیه الملائکه فتغسله، من میترسم که ملائکه سبقت بگیرن بر ما در غسل سعد، کما این که ملائکه غسل دادن حنظله رو. گفته شد قبلا که حنظله غسیل الملائکه در جنگ احد، پیامبر اکرم فرمودن که دیدم ملائکه حنظله رو غسلش میدادن، لذا پیامبر اکرم خودشون تشفه آوردن منزل سعد و در غسل او شرکت کردن. و بعد اشاره فرمودن که به هر حال فرشتگان در اینجا حضور دارن و تعبیری دارند که پیامبر اکرم به گونه خاصی حرکت می کردند و وقتی سوال کردن فرمودن که من دیدم اینجا پر از فرشتگان هست و در جایی می خواستم بنشینم که بر بال فرشتگان به هر حال پا نگذارم. حکایت از این که انبوه فرشتگان در مراسم تجهیز بدن سعد شرکت کردند.
بله، مرحله تو به نظر می رسه که اساسا کل ماجرای تشییع و به خاک سپاری سعد بن معاذ خاصه.
بله،
و حالا علتش چیز و چه حکمتی در کار بوده، چون درباره خب خیلی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمان حیات ایشون از دنیا رفتن، تشییع شدن، و به این شکل و با این جزئیات و با این تفصیلات به نظر میرسه که در جای دیگه سابقه نداره.
میتوان گفت به نحوی خاص، اما کلیتش منحصر به سعد نبوده، چون به هر حال صحابه بزرگی مثل عثمان بن مظعون و اینهام در زمان پیامبر اکرم
بله
از دنیا رفتن و در اونجا هم باز داره پیامبر اکرم در تشییع عثمان بن مظعون در اواخر سال دوم شرکت کردن و تعبیری باز اونجا دارن در اون بخش از بقیه که عثمان بن مظعون دفن شد، فرمودن اینجا قطعه از قطعه‌های بهشته. این تعبیر رو بعضا راجع به برخی بله صحابه دارن، اما با این تفاصیل بله همطور که فرمودید خاص هست، شاید به خاطر از شاید که اون ویژگی که سعد داشت، یعنی در اون لحظه بحرانی که باید حکم میکرد و پا روی نفس گذاشت، پا روی قبیله گذاشت، در اون فضای سخت قبیله ای که در اون زمان وجود داشت و فرد خلاف خواست قبیله نمیتونست رفتار بکند، سعد پا روی همین ها گذاشت و به هر حال اون حکم تاریخی رو کرد و استقامت ورزید تا لحظات آخر بر اساس وظیفه عمل کرد، بر دین حق استوار بود، لذا همین ها دست دست هم داد. اما الان نکته بعدن عرض خواهم کرد که در بحث تدفین اشاره خواهم کرد،
بسیار
یه نیاز به توضیحی داره. نکته دیگر در ارتباط با سعد بن معاذ تشییع بدن اوست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در تشییع جنازه سعد بن معاذ خودشون حضور پیدا کردن، پا برهنه حضور پیدا کردن.
بله.
گاهی سمت راست به هر حال تابوت رو میگرفتن، گاهی سمت چپ رو، یا اون چیزی که بدن سعد برش حمل میشد، پیامبر اکرم در هر دو طرف حرکت میکردن. وقتی که اصحاب سوال کردن فرمودن که من فرشتگان رو و جبرئیل رو دیدم، فرشتگان پا برهنه در تشییع سعد شرکت داشتن و من به همون شکل، چون جبرئیل گاهی سمت راست تابوت گاهی سمت چپ تابوت رو میگرفتن، لذا من هم به همون شکل. البته تابوت که اینجا عرض میکنیم خب اون زمان سریر بود، یک به هر حال تختهی بود که بر روش جسد رو میگذاشتن و حمل میکردن. این شکلی که امروز از تابوت تو ذهن ما هست معلوم نیست که اون زمان بوده باشه، اما به هر حال اون سریر، اون تختهی که بدن سعد رو بر روی او حمل میکردن،
یعنی حالت جعبهی که اطرافش پوشیده باشه نداشته.
نه خیلی ثابت نیست. و به این شکل بدن رو آوردن تا بقی و خواستن دفن بکنن. در دفن هم باز خود پیامبر اکرم مباشرت کردن، خود پیامبر اقامه نماز کردن و بعد مباشرت کردن، بدن رو داخل قبر گذاشتند.
بله.
و روی بدن رو پوشوندن، قبر رو پوشوندن، و هنگامی که قبر رو می پوشوندند به هر حال گل می خواستند که این درزهای لحد و قبر کاملا پوشیده بشه و خوب محکم کاری کردن پیامبر اکرم، که برخی از اصحاب باز تعجب کردن، پرسیدن که یا رسول الله این خواهد پوسید و از میدونیم که قبر و از بین میره، این همه دقت شما در محکم کاری برای قبر سر چیه؟ فرمود منم میدانم که این به زودی خواهد پوسید و جای باقی نیست، اما خداوند دوست داره مؤمن وقتی کاری میکنن اون کار رو محکم انجام بده، متقن انجام بده، اساسی انجام بده، که باز نکته مهمی است در کلمات پیامبر اکرم و باید این رو تسری داد به همه کارهای اجتماعی، چون کلام پیامبر اکرم عام بود، یعنی مؤمن در هر کاری باید کار رو اساسی انجام بده.
بله.
این قابل توجه هست برای پیروان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مسلمان ها، که اگر ما چیزی میسازیم، خانه بنا میکنیم، جنسی میسازیم، نباید دیگران در کیفیت اجناس بر ما پیشی بگیرند. و به هر حال یک مشکلی که امروز ما داریم در صنعت، در بحث ساخت و ساز امثال اینها، بحث کیفیت هست. اگر کیفیت خوب باشه طبیعتاً تولیدات داخلی هم رشد میکنه و ما این وابستگی ها رو به خارج نخواهیم داشت. واردات و اینها متاسفانه امروز کمر صنعت و اینها رو شکسته. یکی از عللش همین است که گاهی تولید کنندگان به بحث کیفیت دقت نمیکنن. این خلاف سنت پیامبر هست، خلاف سیره پیامبر اکرم هست. پیامبر اکرم در یک قبر این چنین محکم کاری میکنه، چه رسد به این که اگر پیامبر امروز بود و بنا به پیامبر قضاوت بکنن نسبت به برخی از خانه هایی که ما میسازیم یا برخی از کارهایی که صنعتکاران انجام میدن، آیا واقعا پیامبر کم چگونه قضاوت میکرد؟ و متاسفانه گاهی کیفیت فدا میشه نسبت به اون سوداوری و رغبت های اقتصادی که در میان وجود داره.
اینجایی که حالا برای قبر قرار هست پوسیده بشه و تأثیری هم نداره،
بله،
پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله این مقدار دقت میکنن دیگه درباره خانه و جایی که قرار است استفاده بشه و
زندگی بشه و
حتی جان افراد بهش بستگی،
بله،
داره.
بله،
بسیار سپاسگزارم. یه فرصت بگیریم برگردیم در خدمت شما هستیم.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان.
شنوندگان گرامی، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره شهادت جناب سعد بن معاذ گفتگو میکردیم، یکی از صحابه رسول خدا صلوات الله علیه و آله. آقای دکتر جباری، حالا با توجه به همه جزئیاتی که در ماجرای تشییع و تدفین سعد اومده و فرمودید که از برخی جهات کم نظیر هست، اما گفتید که یک مطلب خاصی هم در ماجرای دفن ایشون رخ داده، بفرمایید ماجرا چه قراره؟
اون نکته این هست، بعد از دفن سعد یه وقتا رنگ چهره پیامبر متغیر شد و تسبیح الهی گفت، سه بار تسبیح گفت و مسلمان ها همراه پیامبر اکرم تسبیح گفتند، بعد پیامبر اکرم سه بار تکبیر گفتند و مسلمان ها تکبیر گفتند و خب صدای تکبیر بلند شد در بقی. جمله پیامبر اکرم فرمودن که برای دیگران تعجب آور بود، جمله این بود که فرمودن تضایق علی صاحبکم قبره و ضمه ضمتا لو نجا منها احد لنجا منها سعد ثم فرج الله عنه. اشاره به این کلم پیامبر اکرم که سعد دچار فشار قبر شد،
بله،
و قبر او رو فشار داد. اینجا حالا توضیحی کوتاه بعد عرض بکنم، مراد از فشار قبر که خب شنیدن از دان شنونده در مسائل مربوطه به عالم بعد از دفن، مراد از این قبر و این فشار، فشار مربوطه به عالم برزخ هست، نه اینکه اون قبر مادی بدن رو فشار بدهد، بلکه حتی اون کسی که مستحق فشار قبر، اگر بدنش در دریا هم باشد باز مبتلا فشار قبر میشه، یا اصلا جسمش کلن بسوزه و از بین بره و خاکستر بشه، باز اون فشار مربوطه به اون بدن مثالی برزخی است، اون روح در اون قالب مثالی که در برزخ میره اون دوچار فشار میشه و نه این جسم. خب اصحاب تعجب کردن که چطور شد که با وجود این که رسول خدا صلی الله علیه و آله در ارتباط با بدن سعد، تشییعش، غسلش، دفنش این چنین حضور جدی پیدا کرد و بیان عظمت سعد با تعبیر که احتز عرش الرحمن لموت سعد، اما چنین جمله ای وقتی که از علت سوال کردن پیامبر اکرم فرمود که این یک مقدار تندخویی در خانواده داشت،
بله،
اثر اون در اینجا ظاهر شد که باز اینم نکته اخلاقی قابل توجهی است. ولو سعد شهید بود اما گویا این تندخویی در طول زندگیش به هر حال به عنوان یک عادت و به تعبیر ملکه براش در اومده. یه وقت انسان به صورت مقطعی گذرا گاه ممکنه که کج خلقی داشته باشه در خانه، خانواده، بچه ها و امثال این هم باید جبران بکنه، احساس بکنه که این کار خطایی بود ازش سر زد و بره جبران بکنه، دلجویی بکنه. یه وقت اصلا به شکل عادت در میاد، در کل زندگیش این حالت تندخویی در خانه ممکنه در فرد وجود داشته باشه. اینها آثار وضعی داره، آثار خودش رو دارد اگر بدون توجه، بدون توبه از اون حالت از دنیا بره، ولو شهید باشد مثل سعد ابن معاذ. اما اثرش همین فشار قبره، چه بسا با همین فشار اولیه قبر که وارد عالم برزخ شد دیگه پاک شد، غالبا همینه دیگه. یعنی اون سختی هایی که مؤمن تحمل میکند در این دنیا یا سختی هایی که در هنگام جان کندن تحمل میکنه یا سختی هایی که در عالم برزخ تحمل میکنه، اینا مطهر هست، مؤمن رو پاکش میکنه و دیگه نمیماند این برای روز قیامت و حساب و اینها. در باره سر چنین قضیه نقل شده که قابل تنبه و توجه و تذکر هست برای همه ما که خدای نکرده این چنین نباشد که این صفات بعد یک وقت بر ما شکل عادت در بیاد، ملکه بشه در نفس و جان و روح ما، که خب این حقیقتی که پیامبر اکرم بیان کردن از وضعیت سعد بعد از دفنش هشداری است بر اینکه ولو کسی در جایگاه سعد مسئول نیست از توابع و پیامدها و آثار اعمال، چه رسد به کسانی که در یک چنین جایگاهی نیستند. لذا تا فرصت هست در این دنیا باید به هر حال هر کسی به نفس خودش بصیرتر و آگاهتر هست، به اینکه به هر حال چه صفاتی در درون نفس و جان انسان هست، به فکر به هر حال پالایش اونها باید بود.
سپاسگزارم. آقای دکتر جبری، درباره سعد بن معاذ اینکه چرا ایشون چنین مقامی داشته و چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله اون کارها رو در تشییعش کردن اشاره فرمودید، به ماجرای حکمیت ایشون در واقعه بنی قریظه که روی هوای نفس خودش و اون خواست و میل خیشاوندان خودش به خاطر خداوند پا نهاد و این راه درست رو انتخاب کرد، اون حکم درست رو بیان فرمود. حالا بعد نیست از این فرصت اندکی باقی مونده استفاده بکنیم، حالا قبل از این ماجرا ایشون چه نقشی داشت در میان مسلمانان؟ در خاطرم است که در ماجرای بدر نیز یک ذکر خیلی از ایشون شد، اگر توضیح بیشتری دارید درباره ایشون بفرمایید.
بله، نکته خوبی اشاره فرمودید که از فضائل سعد باز میشه نام برد، این پیشینش و همراهیش با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ماجرای بدر، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مطلع شدن که کاروان تجاری قریش از دست در رفته و به جاش سپاه قریش از مکه حرکت کرده داره به سمت مدینه میاد،
بله،
به مشورت نشستن با اصحاب، اعم از مهاجر انصار، با وجود اینکه برخی از مهاجران مشخصا خلیفه اول و دوم در گزارش‌های تاریخی است که سخنان یأس‌آوری گفتند برای ادامه مسیر و استقامت مقابل اون سپاه و پیامبر اکرم خوششون نیامد از اون موضع، در نقطه مقابل مجددا پیامبر اکرم مشورت خواستند از مهاجر انصار که از میان مهاجران مقداد برخاست و سخنانی حماسی گفت، از میان انصار هم سعد ابن معاذ برخاست و او هم سخنان حماسی گفت.
بله.
مضمون سخنان مقداد و سعد هر دو این بود که یا رسول الله شما حرکت بکنید، هرچی که صلاح میدونید تا هر جا که میخواد برید ما به دنبال شما میاییم. تعبیر یکیشون این بود که شما اگر داخل این دریا بشید ما به دنبالتون میاییم، تعبیر یکیشون بود که اگر شما داخل خارستان بشید ما بی محابا به دنبال شما حرکت میکنن، ما مثل قوم بنی اسرائیل نیستیم که به موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ما این چنین نمیگیم، بلکه میگیم شما حرکت کنید به جنگ برید، ما همراه شما جنگ خواهیم کرد، نه اینکه ما اینجا نشستیم شما برید بجنگید. اونجا هم با سعد یک به هر حال خوش درخشیده. نکته آخری که اگر مجال باشه عرض بکنم، این که گفته شده وقتی که سعد به شهادت رسید در خانه سعد مادر او گریه میکرد و بیتابی میکرد برای مرگ سعد ابن معاذ و رسول خدا صلی الله علیه و آله در اونجا حضور داشتند. از اصحاب پیامبر اکرم بعضی بودن، از جمله عمر ابن خطاب خلیفه دوم در اونجا حضور داشت و عمر شروع کرد به نهی مادر سعد از اینکه مهلن یا ام سعد لا تذکری سعدن، این که گفت که دیگه اینقدر نمیخواد حرف از سعد بزنی و بس دیگه، مثلا اینقدر گریه نکن. پیامبر اکرم فرمودن که دعها یا عمر فکل باکیت مکثرتون الا ام سعد ما قالت من خیر فلم تکلده، فرمودن رهاش کن، این به اصطلاح آره سخن باطل نمیگه به تعبیری، و نسبت به گریهش هم به هر حال پیامبر اکرم نهی نداشتن. به نظر میرسه که این موقف و موضع خلیفه دوم نسبت به مادر سعد ابن معاذ ناشی از یکی دو نکته باشد. چه واسه یک نکته این باشد که چون او داشت وصف یکی از سران انصار رو میکرد، اون روح رقابت میان مهاجر و انصار مانع شد که عمر تحمل بکند این رو، به خصوص میدید پیامبر اکرم چگونه برخورد داره میکند با سعد و جنازه سعد. نکته دوم اون روحیه که بعدن در عمر خیلی آشکارتر بروز کرد و اون نهی از گریه بر مردگان،
بله،
که پیداست این ریشه در همون دوره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشته و اینجا بروز کرد به نحوی بعد از رحلت پیامبر اکرم بیشتر بروز کرد، به خصوص حتی گفتن زمانی که ابوبکر از دنیا رفت دختران ابوبکر رو عمر مانع میشد، با تشر مانع شدن که گریه بکنن، یه تصور باطلی نسبت به گریه داشت، تصور میکرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده که به هر حال اگر بر مردگان گریه کنید میت در قبر عذابش بیشتر میشه، در حالی که این چنین نبود و پیامبر اکرم در جریان دیگری درباره یک کافری فرموده بود که بازماندگانش برای او دارن گریه میکنن در حالی که او داره در قبر عذاب میشه. هیچ ربطی به این نداشت که گریه موجب افزونیه عرض کنم که عذاب میت میشه، اما عمر چنین تصوری داشت و خب در زمان خلافتش هم این رو عمل میکرد.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر جباری. فرصت برنامه زلال تاریخ به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی سپاسگزارم. درباره ماجرای شهادت سعد بن معاذ گفته بود کردیم که بعد از غزوه بنی قریظه رخ داد. دیگر حوادث سال 5 هجری رو در برنامه آینده زلال تاریخ خواهید شنید. خداوند نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
رشی از جنس برکت برنامه های رادیو ایران خیر از پخش رادیو سال
موجیز آستانه سبز کرامت است.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده ای نوشته مدتیه که فروشندگان روغن‌های خوراکی را پنهان می‌کنند و می‌گویند در قبال خرید روغن چند قلم جنس هم باید خریداری کنید. این اجباری که مغازه‌داران به کار می‌گیرند از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می‌کنند.
اگر مسئولان مربوطه در این زمینه اومدن و با تدبیر یه قانونی وضع کردن، اون قانون باید اجرا بشه. اما اگر خلاف قانون باشه این کار این فروشندگان و طبق قانون نباشه، فروش جنس دیگری به همراه روغن، مثلا در این مثال روغن آوردن، اگر خریدار و مشتری مایل به خریدن اون جنس‌های دیگر نباشه، این جایز نیست. و اگر قانون باشه دیگه حرف دیگر، یک اون قانون به خاطر مساله خود مردمه و باید رعایت بشه. اما اگر قانونی نباشه، نه، نباید این فشار به مشتریان بیاد و نباید جنس دیگری رو مثلا همراه با روغن بفروشن.
شنونده نوشته مرحوم پدرم قطع زمینی رو به مادرم داده بود، مادرم توان ساخت و ساز این زمین رو نداشت، من آن را با پول مخمس ساختم، مادرم گفته که بعد از وفاتم زمین مال تو باشه. بعد از 40 سال مادرم از دنیا رفت و حالا بعد از فروش خمس آن را چگونه محاسبه کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ این سوال توضیح دادند.
خب این زمین اگر مادرش در زمان حیات زندگیش زمین رو به این پسر بخشیده، کاملا همه زمین مال اینه، خمسم نداره اون زمین. و اگر زمین رو مادرش زمان حیات نبخشیده، زمان زندگیش به اون نبخشیده، گفته بعد از مرگ من این زمین مال تو، خب این زمین ارث میشه، یک سومش چون وصیت کرده مال این پسر میشه، بقیهش مال ورثه دیگر و خود اینو میگه جزء وراثه، از نظر ارثی دوباره ارث هم میبره، یعنی یک سوم از این زمین. البته در صورتی که مادرش اموال دیگری نداشته باشه که این زمین همش ثلث نباشه، که این زمین اگر فقط به اندازه ثلثش باشه و اموال دیگری داشته باشه، خب اونا رو این زمین رو میبره چون به اصلاح وصیت کرده سورس به این میرسه. اما اگر از سورس اضافه هست، باید که سهم الوراث رو بده، سهم خودش رو به عنوان اس و سهم وصیت هم که مادرش گفته اونو به اون عنوان اونا منها کنه، خمس اون زمین لازم نیست بده.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی اگه کسی قسم دروغ بخوره حکمش چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ توضیح دادند.
مرتکب گناه شده و باید توبه کند و توبه به این معناست که پشیمان شده باشد از عملی که انجام داده و طلب مغفرت از خداوند بکند و تعهد کند که دیگه از این کار تکرار نکند.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلبایگانی در سوال شرعیش نوشته خواهران من نسبت به حجابشان کم توجه هستند و من هم نسبت به این مورد با آنها تذکر می دهم از باب امر به معروف و نهی از منکر، با این حال توجهی به مسئله ندارن و این باعث شده که من رو آدم بددل بنامن. وظیفه من در این خصوص از نظر شرعی نسبت به خواهرانم چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ توضیح دادند.
مسئله بددلی این است که در واقع شما با اونها بگین که با این وضعیت شما بیرون میرین، مردم نامحرم، مردای نامحرم به شما توجه میکنن و اونا اینو قبول نداشته باشن، بگن نه خیلی هم عادیه، کسی هم به ما توجه نداره. حالا اگر فی الواقع اینطور باشه، هیچ کس هم به شما توجه نداشته باشه، اون تذکری که به شما میده بابت حجابتون اصلا ربطی به این نداره که مرد نامحرمی به شما توجه داشته باشه یا توجه نداشته باشه. حفظ حجاب و رعایت حجاب از الزاماتی است که شرع بر عهده شما گذاشته و بر شما واجب کرده که شما اگر نزد نامحرم رفتین یا در جامعه ظاهر شدین، لازمه که حجابتون رو حفظ کنین، چه اصلا کسی به شما توجه داشته باشه و یا اصلا هیچ کس به شما توجه هم نداشته باشه. بنابراین برادر شما بددل نیست، بلکه واقع بین است و تذکرات او و امر به معروف و نهی از منکری که شما به خواهراتون در واقع تذکر میدین بجاست و این مجاهدت و امتثال امر الهی است و شما هر بار که به اونها تذکر میدین به زبانی که انشاءالله مؤثر واقع میشود، در طاعت خدا هستین و اجر شما محفوظ است.
آیا از ثلث اموال کسی که از دنیا رفته و مقداری اضافه مانده باشد مجازیم برای مجالس ائمه علیهم السلام وقف کنیم یا خیر؟ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان معظم الله بشنوید.
در اینجا سوال مبهمه، آیا وصیت به ثلث کرده اون مگه یا نکرده؟ این یک سوال. سوال دومی که وصیت به ثلث کرده، گفته ثلث رو کجا مصرف کنی یا نگفته؟ در صورتی که وصیت به ثلث کرده باشه و گفته برای خیرات، اون وقت شما در مجالس ائمه میتونید. اما اگر وصیت به ثلث نکرده، کاری نمیتوان کرد. یا وصیت به ثلث کرده اما موردش رو یه مورد خاصی قرار داده، گفته فقط بیتام بدن، اینو نمیشه عوضش کرد. خلاصه ببینید وصیت به ثلث کرده یا نکرده، و اگر وصیت به ثلث کرده مصرفی برای اون بیان کرده یا نه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده عزیزی که نوشتن 15 ساله هستم و مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستن، در سوالشون نوشتن اگر بیان حروف در زبان عربی از مخارجشان موجب از بین رفتن حضور قلب در نماز شود، آیا همچنان واجب است که این مسئله را رعایت کنیم یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای را از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بشنوید.
شما با تمرین قبل از نماز مخارج حروف را طوری تمرین کنید که اگر یک عرب زبان بشنوه غلط نباشه در نظر اون عرب زبان، نه اینکه بخواید دقیقاً اون محسنات تجوید رو رعایت کنید، نه، همین مقدار کفایت میکنه. و اگر خارج از نماز تمرین کنید به طوری که نماز به این کیفیت که گفتم صحیح باشه، در نماز هم همون جور میخونید و حضور قلبتون هم از بین نمیره و مشکلتون برطرف میشه.
اگر به هنگام اقامه نماز مهر در اختیار ما نبود، مجازیم بر روی موزاییک سجده کنیم یا نه؟ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ میدهند.
سجده بر موزاییک هرچند که سیمانش هم بیشتر باشد هیچ اشکالی نداره و سجده صحیح است.